اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب در مورد روایت مسئلت ابن زیاد ما توضیح در جلسه قبل دادیم. بعضی از سوالاتی که بعضی از دوستان مطرح کردن نشون داد که نیاز داره یه مقداری بیشتر در این مورد توضیح بدم. روایت مسئلت ابن زیاد مفروضش این هست، میگه که اگر اون ثمره‌ای که شخص میخواد بخوره یک سایبانی، یک فضاء محاطی، فنا بنه سایبان نیست، من سایبان تهی تعبیر میکنم، فنا بنه فضاءه، فضاء محفوظی بر او احاطه، او رو احاطه کرده، داخل در یک دیواری هست و اینها، از اون حق نداره شخص بخوره. که ما میگفتیم مفهومش این هست که اگر اون ثمره دیوار او رو احاطه نکرده باشه، حالا چه اصلا اون باقی که بستان و زرع اصلا دیوار نداشته باشه یا دیوار هم داشته باشه، این ثمره خارج از دیواره، بیرون دیوار هست، از خود مفهومش استفاده میشه که جایز هست. خب صحبت سعی این است، بنابراین رابطه این روایت با روایتی مثلا مرسله ابن ابی عمر که ما معتبر میدونیم، ان الرجل یمر بالنخل و سنبل و ثمره و یجود له ان یاکل منها من غیر اذن صاحبها من ضرورت او غیر ضرورت، چیه؟ پاسخ مطلب این هست که یه بحث آقایون دارن که حالا بحث ما طرح میکنیم، صحبت میکنیم، یکی از شرایط جواز اکل ماره این هست که مرورش اتفاقی باشه، نه برای اکل مرور کرده باشه، همینجوری مرور. و میگن ظاهر یمار رو همین معنا هست، میگن ظاهر یمار رو اینه که مرورش اتفاقی باشه، نه یمار رو للاکل. اگر ما این مبنا رو انتخاب کنیم، این روایت مسئلت ابن زیاد هیچ ارتباطی با این روایت تنافی ندارن. این روایت میگه اگر مرور اتفاقی باشد شما میتوانید از میوه بخورید. اونی که در روایت مسئلت ابن زیاد نفی کرده، گفته نمیشه خورد، جایی هست که شما میخواید داخل باغ بشید برای خوردن، در نتیجه مرور اتفاقی نیست. بنابراین من از در روایت مسئلت ابن زیاد با تجویز در روایت مرسله ابن ابی عمیر در دو مورد مختلف هستن، هیچ گونه تعارضی بینشون نیست. اگر اینو نگفتیم، من یه احتمال دیگه اینجا آقایون نگفتن ولی شاید ممکنه کسی این رو مدعی بشه، بگه که ظاهر ادله این هست که مرورش باید محلل باشه، طرف حق داشته باشه در این مرور. محلل که میخوام میگم یعنی حق داشته باشه در این مرور، حالا مروری که حرام هست به خاطر اینکه مثلا برای ضرر داره اونا نه، این مرور نسبت به این مرور حق داشته باشه. ولی شخص مثلا تو باغ مردم رفته میگه مرور کردم دیگه، اینم صرف میکنه مرور و اینها، نه، این مروری که حالا منهای بحث اتفاقی بودن، این نسبت به این مرور کردن ذی حق باشه. اگر همچی مطلبی رو هم بگیم ظاهر مرور این هست، تو اون روایت فناء محاط چون دیوار کشیده شده، مفروضش این هست که این دیوار کشیده شدن کنه شما حق ندارید داخل این باغ بشید و امثال اینها. فرد روشنش اونجایی هست که عبور طبیعی از این باغ نیست، نه جاهایی که مسیر از وسط باغ عبور کرده میشه، اون معلوم نیست اصلا فناء محاط اون موارد رو بگیره، جایی که دیوار داره و افراد حق ورود به باغ ندارن. که نه، این روایت میخواد بگه که اکل ماره مجوز دخول نمیشه، باید دخولش جایز باشه در جایی که دخول جایز هست، یعنی مرورش، حالا تعبیر بکنم، مرورش به این ثمر جایز هست، اون رو میگه. خب اگر این معنا رو هم بگیم، خب بین این روایت مرسله ابن ابی عمیر و روایت مسعد بن زیاد هم باز هیچ تنافی نیست، چون این میگه که جایی که مرور جایز است، جایی که مرور جایز است مجاز هستید شما بخورید، اون یکی میگه جایی که دیوار کشیده شده مرور جایز نیست، اون موضوع جواز رو از بین میبره، میخواد بگه این شرطش اینه که مرور جایز باشه، اون میگه که در جایی که دیوار کشیده شده است حق ثابت نیست، که نه شما حق دخول ندارید و مرور شما جایز نیست. این موضوع جواز به وسیله اون روایت مسعد بن زیاد مرتفع میشه. اگر هیچ یک از این دوتا رو نگفتیم، بین این دوتا روایت تنافی بدوی ایجاد میشه. تنافی بدوی این هست که یمرو حد میگی اطلاق داره، چه مرور اتفاقی باشه، چه مرور برای اکل باشه، چه مرور حلال باشه، چه مرور حرام باشه، که نه همه اینا رو میگیره. خب اون روایت میگه که مرور که حرامه، اونم به نحو داخل شدن در باغ، اون مرور مجوز اکل از ثمره نمیشه، اون یه فرد خاصیه دیگه، اون رو از تحت الرجل یمر رو به نقل و سنبله و ثمره خارج میکنیم. اون خیلی چیده مهمی هم نیست، چون یه فرد خفیه از الرجل یمر رو به نقل و ثمره. ما که میخواستیم بگیم با یکی از این دو بیان اصلا ذاتن یمر رو این فردها رو نمیگیره، یا معروف که میگفتن، که حالا اونم بحث میکنم، ولی که اون درسته درست نیست، بنابر اون معنای معروف که اصلا مرور اتفاقی رو میخواد بگه. اگر اون مبنا رو هم نگیم، فرد ظاهرش مرورهای اتفاقیه، این که مرورهای غیر اتفاقی، خصوصا یه مرور خاص غیر اتفاقی، مروری که با عمل محرم میخواد انجام بشه، یعنی جمع بین هر دو جهت، هم مرورش حرامه هم مرورش للاکله، مرور حرام للاکل رو ما میخواییم از تحت این خارج کنیم، اونم با دخول در، حالا بیشتر از اونم بگم، با دخول در باغ غیر. خب این رو از تحتش خارج کردن خیلی چیزه مشکلی نداره، ولو اهم از مار رو غیر مار باشه، مار باشه، ولی این فرد، یعنی اخراج این فرد از تحت این روایت، اخراج فرد روشنشه، فرد خفیشه، به خلاف اون طرف. اون طرف عرض کنم خدمت شما این که نخواهیم، اون اصلا مفروضش، اگه این که عرض کنم خدمت شما، یعنی میخوام اینو عرض بکنم، اون روایت مسعد بن زیاد هم مار رو میگیره هم غیر مار رو، ولی رابطهشون خوب و خصوم وجه هستن، ولی یه طرف خفیه یه طرف مد خفی نیست دیگه. اونه، یعنی تخصیص روایت مرسله ابن ابی عمیر تخصیص آسانیه، ولی تخصیص اون به غیر مار اون اینجور نیست. خب اینی که بحث خیلی بحث ابهامی در این بحث نیست. حالا یکی دو تا نکته اینجا عرض بکنم. در عامه عرض کردم روایت های در میان عامه وجود داره که حق الماره رو ثابت میکنه. حالا این عامه این روایت ها رو چجوری توجیه کردن؟ یکی از توجیهاتش همین هست که حمل کردن به اون، از کنم خدمت شما، حمل کردن به صورت ضرورت، گفتن روایت هایی که تجویز کرده مراد خصوص ضرورتی، که روایات ما در واقع در مقام رد این حمله منظر. آیا یه چیز قبل از این من یادم رفت تو اون بحث سابق بحث رو تکمیل میکنم، اون اینه که این بحث حائط داشتن و حائط نداشتن که تو اون روایت وارد شده بود، ممکنه شخصی بگیره باید مسئلت ابن زیاد یک معارضی داره. اون معارض مرسله یونس هست که میگه الرجل یمر رو بالبستان و قدیت علی ام لم یهود علی هل یجود لو ان یاکل من ثمرهی، قید میکنه حتی حائط داشته باشه حائط نداشته باشه، هر دو رو تجویز میکنه. پاسخ مطلب اینه که این روایت مسئلت ابن زیاد، اولا این روایت از جهت سندی معتبر نیست، مرسله است، اون یک جهت. جهت دوم دیگه این هست که قد هیت علی هیت علل بستان. ببینید دو بحثه، یه بحث اینه که اون میوهی که انسان میخواد بخوره اون میوه بستان دیوار بستان او رو احاطه کرده، یه موقعی هست نه خود بستان دیوار داره. این روایت میگه بستان چه دیواردار باشه چه دیواردار نباشه شما میتونید استفاده کنید. خب فوقش اینه که حداقل اکثر میگه این اطلاق داره، میگه هم از میوه هایی که خارج بستان هست میتوانید استفاده کنید، هم از میوه هایی که داخل بستان هست میتوانید استفاده کنید. خب اون روایت میگه که میوه هایی که داخل بستانه نمیشه ازش استفاده کرد، خب تخصیص میخوره میشه میوه های خارج بستان دیگه، خیلی به اصطلاح تخصیصش به میوه های خب به خصوص یمار رو بلبستان ظاهرش اینه که خارج بستانه، یمار رو بلبستانه که داخل بستان میشه داخل اون یدخلال. یه روایت دیگه داریم بحث دخل بستانن داره، اون روایت مسائل داود سرمی و سأل تو من رجل دخل بستانن ای اکل من از ثمر من غیر علم صاحب البستان، اون قال نه اون یه بحث دیگه است، بحث فرض کرده داخل بستان میشه، که البته ما با اون تقریبی که عرض میکردیم دخل بستان ظاهرش اینه که دخولش حلاله و اگر دخول حرام باشه این رو نمیگیره، اون هم باز با روایت مسئلت ابن زیاد تنافی ندارن اینها. ولی حالا دخل بستانن رو هم بذاریم کنار، یمار رو بلبستان این که موردی که شما میخوایید برای خوردن برید داخل بستان خیلی روشن نیتونو بخواد بگیره. فوقش اطلاقش میگه که هم از میوه هایی که دیوار حائط دیوار بستان. یه نکته هم تو پرانتز جا من عرض بکنم، کلمه حائط دو معنا داره، حائط گاهی اوقات به کل اون باغ میگن حائط، گاهی اوقات به اون دیوارش میگن حائط. نیه توجه داشته باشید تو بعضی از این تعبیرات گاهی اوقات حائط که به کار میرن حائط به خود اون باغ میگن، گاهی اوقات به دیوار باغ میگن، اینو حواستون باشه. عرض کنم خدمت شما، حالا اینجا حد اکثر این روایت اطلاق داشته باشه نسبت به استفاده از حائط میوه هایی که داخل باغه. فرد روشن این روایت بخصوص با تعبیر یمار رو بلبستان استفاده از میوه های خارج حائطه، میگه یه موقع حائط داره میوه ها از حائط بیرون افتاده، یه موقع حائط نداره، میتواند نفس این که حائط دار بودن منشأ بشه حتی از میوه هایی که خارج حائط هم هست نشه انسان بخوره. این احتمالش وجود داره که محوط بودن و حائط دار بودن مانع عقل حتی از میوه های خارج حائط هم بشه. اینه که این روایت ازش استفاده نمیشه که بشه داخل شد و از اونها استفاده. فوقش میگم اطلاق داره، اون روایت مسئلت ابن زیاد این اطلاق و تخصیص میزنه. فرد روشن مرسله یونس استفاده از میوه های خارج حائطه، اون صریحا در مورد میوه هایی که داخل حائط هست، میوه هایی که اذاکان علیها یعنی علی الثمره، ولی اینا علیه یعنی علی البستان حائط. بنابراین این تیرهی که دارم توضیح میدم برای همینه که فرد ظاهر درست کنم، برای همینه دیگه میخوام میگم فرد ظاهر این روایت استفاده مار از میوه های خارج بستانه، اون روایت میگه از میوه های داخل بستان نمیشه استفاده کرد. این فوقش اینه که میوه های داخل بستان با هم به عنوان فرد خفی بگیره، خب فرد خفی از تحتش خارج میکنه. این قیده خفی و اینا رو که میارم برای که اون رابطه اون من وجهی که میخواید در نظر بگیرید اونا این اشکالات نیاد. خب این به نظر میرسه که خیلی بحث ابهام آنچنانی نداشته باشه. حالا این یک دو تا نکته، اون عبارت قال ابو عمرو که دیروز، ابو عمری که دیروز چیز کردم، مال همون چیزه، مال عرض کنم تمهید ابن عبدالبر، مال تمهید ابن عبدالبر. فقط علتی که یه مقداری چیز شده بود این بود عبارت رو نقل به معنا شده بود، عبارت چیز این نبود. من نمیدونم از کجا یادداشت کردم، از یک ملخص عبارت ابن عبدالربه رو چیز پیداش نمی کردم، هی میگشتم پیداش نمی کردم، بعد معلوم شد تلخیص کردن این عبارت رو و این تو نمیدونم اصلش هم کجا میگم یادداشت کردم اون ملخصش رو. من خودم رسمم اینه که عبارت هایی که نقل میکنن به نقل اکتفا نمیکنم، سعی میکنم از همون منبع اولیه، اینم که یادداشت نکرده بودم چون میخواستم اون منبع اولیهش رو پیدا کنم، خب یه مقدار سخت بود منبع اولی پیدا کردنش. عبارت ابن عبدالبر اینه، قال ابو عمرو، ابو عمرو اینجا من یادداشت کردم، بعد نمیدونم اشتباه که ابو عمره ابن عبدالربه، نمیدونم اشتباه یادداشت کردم یا اونم ابو حالا فی هذا الحدیث کلمت منسوخه و هی قوله و غرامت مثلی لا اعلم احدا من الفقها قال بها الا ما جاء عن عمر رز فی رقیق حاتم ابن ابی بلتعه هین انتهر ناقة رجل من مذینه و روایت و روایتن ان احمد ابن حنبل و محمل هذا عندنا علی العقوبه و التشدید والذي عليه الناس العقوبه في الغرمه بالمثل. خب عبارتش خیلی تلخیص شده بود، تمهید جلد 19 صفحه 212. تو مغنی ابن قدامه ملخص این مطلب رو نقل کرده، من نمیدونم نشد، دو تا چاپ بود، اون چاپی که من آدرس میدم نمیدونم کدوم یکی از ایناست، جلد 9 صفحه 120، جلد 10 صفحه 260. من اینا رو از شامله آدرسش رو یادداشت کردم، اون آدرس قبلی رو نمیدونم مال کدوم با کدوم یکی از این چاپ ها تطبیق میکنه. اینه که خب خودتون این دو تا چاپ رو فرصت نکردم تطبیق کنم که با کدوم یکی از این چاپ هایی که ما آدرس میدادیم تطبیق میشه. علی تقدیر این عبارت، این نکته. نکته دیگه ای که اینجا عرض بکنم اون اینه که کسانی که قائل هستند حق المار ثابت نیست، اینها روایت های حق الماره که در منابع اهل تسنن هست چی کار میکنن؟ یکی از محمل های این روایت ها همین حمله به ضرورت بود که دارند و اینها. یکی از محمل‌های دیگه‌اش که ابن عبدالبر مطرح می‌کنه، من عبارت ابن عبدالبر رو بخونم، در استذکار جلد 8 صفحه 502 این مطلب رو داره، چکیدش رو هم اشاره به این هم تو تمهید هست جلد 1 صفحه 232، ولی من عبارت استذکار رو می‌خونم. میگه اکثرهم یجیز و اکل مال صدیق یا صدیق اذا کان تافهن لا یتشاه فی مثله و ان کان ذلک بغیر اذنه مالم یکن یجب و فعله. خلاصه از مال دوست در مواردی که به طور متعارف افراد به اصطلاح رضایت دارن میشه خورد، کنه همین تعارف راضی بودن اماره نوعیت بر رضایت، ولو راضی الان رضایت بالفعلش چیز نشده، همینی که معمولا لا یتشاه فی مثل متعارفا این مقدارا راضی هستن همون کافی هست. بعد یه مقداری اون توضیحاتی در اون مطلب داره داده، بعد میگه ولی سستمر المعلق اند اکثرهم کذالک،
و الآثار کثیرتون حسانون مذکورتون فی ذالک. یه روایاتی هست که اجازه میده که از ثمر معلق استفاده بشه، همین روایت های جد عمر بن شعیب و اینها رو، یه چند تا روایت رو رک میکنه، بعد میگه و هذه الآثار یحتمل ان یکون ان تکون فی من احتاج و جاء، اون ضرورت، او فی مال صدیق اذا کان تافه لایت شاه. این یه حمله دیگه ایده بر مال صدیق هم کرده. این تو چیزای ما هم هست، تو مرحوم چیز محقق اردبیلی در مجموع الفائده و البرهان یکی از توجیهاتی که میکنه، نه به این مال صدیق به این معنا، میگه که ممکنه مراد افرادی که در لا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوت، اون افراد آیه قرآنی که اجازه داده که از بیوت اونها خورده بشه، مراد اون باشه، که خب این احتمالات خیلی حالا باز احتیاج و ضرورت به دلیل این که تو بعضی روایات وارد شده، بگی مطلق و مقید و حمله مطلق بر مقید و از این حرفا، باز یه وجه فل جمله چیزی میشه براش درست کرد که عرض کرده، حالتا اونم نادرسته به دلیل این که ضرورت به هر حال فرد خفی این چیزها هست، وقتی میگن فلان چیز جایزه، فرد روشنش اختیارن هست، اینکه حمل کنیم این رو به صورت اضطرار و اینها حمله به فرد خفیه، ولی بالاخره اون یه وجهی داره، چون تو بعضی روایات قید من ذی حاجتن داره، نمیدونم مستر الجائع داره، امثال اینها، ولی حمل کردنش به مال صدیق اذا کنه تافن لایت شاه چسب کنه. حالا اینجوری گفتن دیگه، حالا نه اینا من اصلا اونا رو وارد اون احتمالات نشدم، چون احتمالات یه چند تا احتمالاتی تو مجموع الفائده و برهان ایشون ذکر میکنه و من اصلا احتمالاتی به نظر من اصلا اینجور احتمالات گفتنی نیست، البته نمیدونم چون خودشم میپذیره یا نه، شاید هم نپذیره، ولی بعضی چیزا اصلا به نظرم گفتنم نداره، احتمالاتی که خیلی احتمالات عجیب غریبیه. بله خب این یک بغوی تو شرح السنه اونم اشاره میکنه که اکثر اهل العلم این روایات رو این به صلاح قد میگه که قد رخص بعض و اهل العلم ابن السبیل فی اکل ثمار الغیر ما روی عن نافع ابن عمر به اسناد غریب عن النبی صلی الله علیه و سلم قال من دخل حائطا فلیأکل ولا یتخذ خبنة و عن عمرو بن شعیب و نبی عن جدی نبی صلی الله علیه و سلم سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب منه، این منهو باید غلط باشه، به سمهی باید باشه یا به فیه باید باشه، چون این تو جای دیگه که وارد شده به این جور وارد شده، این حالا عبارت چیز اینجوریه، من اصاب منهو من ذی حاجتن غیر متخذن خبلتن فلا شیء علی، میگه و این در اکثر اهل العلم لا یباه الا به اذن المالک الا لضرورت مجاعتن یا اکلها به زمان اذا لم یجد المالک، میگه اون ضرورت هم یأکلها به زمان ضامنش هم هست، میخوره ولی حرمت تکلیفیش برداشته میشه و حرمت وضعیش برداشته نمیشه. به نظر میرسه روایات ما که تجویز کرده اکل عند الضرورت و اطلاق مقامیش اختصاص میکنه زمان هم نداشته باشه، مثلا میره باید مسئله ابن زیاد که تجویز میکنه لأهل ضروره و امثال اینا، حتی میگه که من اجل اهل ضروره پیغمبر دستور داد که دیوار خراب کنن که بیان بخورن، خیلی ظهور قوی، اگر نگیم ظهور اصلا لفظش این هست که بخورن بدون اینکه پولی پرداخت بکنن و امثال اینا، به هر حال لاقل اطلاق مقامیش این هست که این به هر حال ضامن نیستند. و در مورد اینکه ضامن زمان داره یا زمان نداره عند الضروره تو معالم السنه خطابی جلد 4 صفحه 239 بحث کرده، بعضی قائل زمان هستن بعضی قائل به زمان نیستن، اون دو قولش اونجا مراجعه کنید بحثش هست. ترتیب شافعی در کتاب العم تصریح میکنه که در صورت ضرورت هم زمان هست، که جلد 2 صفحه 270 به تصریح به زمان کرده. حالا تقریر تو این عبارتی که خوندم شرح السنه بغوی بود، جلد 8 صفحه 234. در جلد 8 هم صفحه 220 قوله فی الثمار من اکل بسمه ولم یتخذ، اینجا به فمه داره، من اکل به فمه ولم یتخذ خبنتن فلیس علیه شیئون. بعد میگه فالخبنه ما یحمله الرجل فی ثوبه و یرفعه الی فوق، یقال للرجل اذا رفع ذیله فی المش قد رفع خبنته. قال الاعرابی اخبر الرجل اذا خبع فی خبنت فراویله مما یل البطن و اثبنه اذا خبع فی ثبنته مما یل الظهر. این بین اینجا بین اثبنه و خبنه یه موقعی به اصطلاح جلوی چیزشو بالا میگیره، یه بار پشتشو بالا میگیره، اثبنه رو سبانن رو میوه رو پشتش قرار بده و بالا بیاره، اینجوری اذا خبع فی ثبنته مما یل الظهر، به پشت مما یل الظهر، اینجوری معنا کرده. ولی اون تو سبانه که تو جای دیگه معنا کردیم گفته بود وعا، یک به اصطلاح در یه بخش، نه اون پشت انداختن اون که حال بود، حال بود اون که تو یه دونه به اصطلاح عباش چیز کنه. تو المنجد دیدم که اصلا به خود اون نوشته بود حال به معنای همون عبایه میگن حال، ولی حالا من دیگه مراجعه به جای دیگه نکردم. ولی علی تقدیر هر یک از اینا باشه مراد حمله، اینا خصوصیت نداره، یعنی لا یحمل این ولم یتخذ خبنتن یا لم یتخذ سبانن، اینا خصوصیت نداره، حالا از جلو حمل کنه یا از عقب حمل کنه اونش خیلی مهم نیست. ففیه اباحت الاکل من الثمر المعلق علی ما ذهب الیه بعض اهل العلم او لضرورت تدعو الی الاکل. دیگه اینجا در مقام این نبوده که توضیح بده که بقیه چه میگن. اینجا یک مطلبی در تفسیر قرطبی من دیدم، تفسیر قرطبی یک معنای دیگری کرده، دیدم بعضی جاهای دیگه هم هست که محصل، حالا من معنایش که بعضی جاهای دیگه هم اشاره شده اینه که حمل کردن بر جایی که به حسب متعارف مجاز بودن اشخاص، که نه چون عادت قرار گرفته برای اینکه مالک راضی هست، این عادت رو شارع اجازه داده اماره رضایت گرفتن، که نه این روایت میگه که یک امارهی برای رضایت شارع جعل کرده اینجا، چون عادت بر رضایت هست. این تو تفسیر قرطبی اون عبارت ابو عبید رو در غریب الحدیث نقل میکنه، قال ابو عبید انما یوجه هذا الحدیث انه رخص فیه للجاع المفتر الذي لا شيء معه يشتری به يشتری به الا يحمل الا ما كان في بطنه قد قوته. حالا اون عبارت ابو عبید بمونه، بعد از این قلتوش حالا مورد نظر من، قلتو لان الاصل المتفق علیه تحریم مال الغیر الا به طیب نفس من، فان کانت هناک عادتون و عمل ذالک کما کان فی اول الاسلام او کما هو الان فی بعض البلدان فذالک جائزون. این عادتون به عمل ذالک تو یه جای دیگه دیدم بعضیا اینجوری توضیح چیز کردن، میگه متعارف این هست که راضی مالک، فکر میکنم اینم قرطبی هم همینو بخواد بگه، یعنی به دلیل اینکه متعارف رضایت مالک هست، این تعارف که یک اماره عرفیه بر رضایت هست شارع کرده این اماره رو معتبر دونسته. و یحمل ذلک علی اوقات المجاعه و الضروره کما تقدم والله اعلم. و این کان ثانی، و این کان ثانی یعنی ظاهرا این که اگر عادتی نباشد و هو نادر فی وقت من الاوقات فاختلف العلماء فیها علی قولین عهد هما انه یاکل حتی یشوه یتذلل و یتذلل ادا خشی از ذرافی ما بین یده من محفاظت و قفر و ادا وجد انها غنن تره ها قال ما انه مالک فی موتعه، که اینجا تصریح میکنه که موتع از کسایی هست که ضرورت رو شرط میدونه. من جای دیگه دیده بودم به مالک نسبت میدن که مالک مثل شافعی هست که قائل هست که و بهی ادامه است که بهی قال شافعی و کثیر من العلماء تا آخر عبارت. تفسیر قرطبی جلد 2 صفحه 227. آره دیگه، اون مقدارهایی که متعارف مجاز میدونستن که به اجازه ندن بخورن، نه که ببرن. این آره دیگه، یعنی چون اماره بر اجازه در حمل نیست،
اگر
بود بله. میگن شیخ شیپور بوده، شیخ شیپور جاهایی دعوت که میشده میگفته اکلن مدعوم یا حملن. بعد مثلا اون کلابخونه که میگفت هر جور اختیار داری، اینها یک کیسه ای داشت، غذاها رو میریخته تو اون کیسه و میبرده از اینها. بعد میگن بعد از اینکه میمیره تو خونش خمره های بسیاری غذای گندیده پیدا میکنن، میگن نمیخورده، فقط میخواسته. اینا جز ملامتیه بودن که یکی از چیز تهذیب نفس رو این میدونستن که خودشون رو با مردم جوری تلقی کنن که مردم به اونها به نگاه حقارت نگاه کنن، اونها رو پست بشمورن، ملامت کنن به اصطلاح امثال اینا. این رو یک نوع مبارزه با نفس میدونستند و امثال اینها، چیزی که البته از جهت شریعت درست نیست. تو روایات ما داریم که ان المؤمن، مؤمن هر کاری میتونه بکنه ولی حق نداره خودشو ذلیل کنه. این که بخواد خودشو خار کنه و ذلیل کنه در میان مردم به اصطلاح کوچک شمرده بشه، یه همچی حقی نداره. ولی بالاخره یه گروهی به نام ملامتیه بودن. حالا اسم شیخ شیپور اومدن، شیخ شیپور میگن خیلی هم تشییع جنازه مفصلی پیدا میکنه. علت اصلیش این بوده که خیلی به فقرا برسه بوده و آدم ولو شبیه مثلا کریم شیره‌ای به عنوان یک نوع دلغک گاهی قاد تلقی میشده اینا، ولی آدمی بوده که دلقکه به اون معنایی که اولا حد و حدود داشته، کریم شیره‌ای حد و حدود نداشته، به همه توهین میکرده و اینا نه، ولی شیخ شیپور اولا به علما و چیزها احترام میکرده، بیشتر به اصطلاح طنز و متلکش مال ارباب قدرت بوده، نه مال هر کسی که از راه رسید و بخواد تیز کنه و بهش متلک بگو. و ظاهرا میگن خیلی هم برس بوده به فقرا، خیلی به فقرا برس بوده و این که تشییع جنازه خیلی معروفی در تهران داشته و اینا، و اینم از چیزهای روزگاره دیگه. به هر حال احتمالا مثلا چیزهای ممکنه به فقرا میداده، مثلا بعد خودش هم هر مقداری که باقی مونده نمیخورده دیگه. اینا افرادی بودن که اهل چیز، یه حکیم سوری بود در تهران، شعرهای زیادی در مدح قضا و اینها میگفته. یکی از شعراش این بوده: این گنبد بزرگ که در مسجد شه است، سرپوش کوچکی است رقاب قضای ما. این درپوش هایی رو غذا میذاشتن برای اینکه غذا خنک نشه. میگه این گنبد مسجد شاه، این درپوش غذای ما، اینقدر غذای چیز داشته مونه که آقای مطهری رو آورده و به تناسبی که زبان شعر یه زبان خاصیه، میگه جز زهاد تهران بوده این حکیم سوری، ولی با وجودی که زهاد بوده در مقام شعر همش شعرهای در مورد سور رو هم سالین ها میگفته. یه کسی بوده حکیم الهی نام میبوده، اینا به همدیگه سر سور متلک هم میگفته. میگه هر شب حکیم الهی در سور و من گرسنه، عقل است، ما تو حیران از حکمت الهی. حالا این بحث تمام. یه بحث های دیگه ای که ما داریم، حالا میایم شرایط حق الماره. شرط اولی که ذکر شده اینی که گفتن مرور اتفاقی باشه، نه مرور به قصد این چیز رفته باشه. و میگن ان الرجل یمر رو به نخل و سنبل و ثمره، اینها مرورهای غیر اتفاقی رو عرض کنم شامل نمیشه. من تصور میکنم که بعید نیست این حرف، نمیخوام اثبات بکنم که حتما یمر رو، اینی که آدم مطمئن باشه که اطلاقش نسبت به موارد مرورهای که طرف میره برای اینکه این چیز رو بخوره، این به نظرم مشکل هست که جایی که هدف طرف خوردن از میوه باشه، فکر میکنم لااقل قدر متیقن این ادله اون جایی هست که مرور اتفاقی. البته بعضی از روایات مثلا سألت و رجل دخل بستانا ای اکل من الثمر من غیر علم صاحب البستان، حالا ممکنه شخصی بگه اونجا مثلا اطلاقش چیز باشه، ولی اولا روایت داوود فرمی از سندی معتبر نیست، اونم خیلی روشن نیست که جایی که طرف برای این اکل میره اینها رو بگیره. این کلامی که آقایون یمر رو به نخل و سنبل و اختصاص دادن به جایی که اتفاقی باشه بعید نیست. البته صورهای مختلفی این مسئله داره، به نظرم بعضی صورتهاش کاملا میتوانیم اطلاق قائل بشیم. حالا من صورش رو الان میگم، توضیحشو فردا چیز میکنم. ببینید یه موقعی من انگیزم برای خوردن، انگیزم برای مرور فقط خوردنه، تمام العله خوردنه. این فکر میکنم خیلی روشن باشه که این روایات نمیگیرتش. یه موقعی جزء العلهش خوردنه، من دارم یه مسیر مثلا میرم، دو تا مسیر پیش پای من هست، بالاخره باید برم. حالا چرا این مسیر رو انتخاب میکنم؟ به خاطر اینکه خب در بین یه چیزی هم گیرمون بیاد. یعنی اصل مرور به یک دایی دیگه است، این مرور خاص مثلا به دایی خوردن از چیز هست. این هم یه صورت. یه صورت دیگه این هست که من علی ای تقدیر مرور میکنم، یعنی علت یک دایی مستقلی برای مرور منهای اکل دارم، اکل هم دایی میشه. یعنی اگر اون دایی مستقل نبودم من به خاطر این میومدم، دو تا دایی مستقل دارم، هم اکل دایی من هست هم کاری که دارم دایی من هست، دو تا دایی مستقل. من فکر میکنم حالا اینم یه صورت. یه صورت دیگه این هست که دایی غیر اکلی دایی مستقل، اکل دایی تبعیه، اکل دایی تبعیه. یعنی تأکید میکنه اگه چیز اون دایی که من دارم، این دایی اصلی من دایی دیگه است. اینجور نیست که اکل هیچ تأثیر نداشته باشه در حرکت من. این اکل به عنوان یک دایی تبعی تأثیر میگذاره. حالا این صورتهای مختلف رو ببینیم، فکر میکنم بعضی صورتهاش روشن باشه روایت میگیره و بعضی صورتها شاید یه مقدار ابهام داشته باشه، گرفتن این روایت و نگرفتن روایت. شبیه همین صور مختلفی که عرض کردم در بحث ریا هم هست، هم در بحث ریا و دوائی مباهه زمینه شده. انسان عملش رو باید برای خدا انجام بده، ریا محرمه، اون هیچی. دوائی مباهه‌ای که هست، من مثلا دارم نماز میخونم، نماز برای چی میخونم؟ برای اینکه به بچه‌م نماز یاد بدم. برای چی میخونم؟ برای اینکه الان به من گفتن که یه نماز بخون که بچه‌های کلاس نماز رو یاد بگیرن، امثال اینها. آیا جایی که اون دعای مباح هست، محرم به خاطر چیز ریا و اینها نیست، اون ریا دعای محرم است، اون کار ندارم. جایی که دو تا دعای عمل داره، دعای الهی و دعای غیر الهی مباحه، این سواره مختلف اونجا آیون ذکر کردن و اونجا هم همین صحبت ها در ذیل اونجا هست. اینجا عمدتاً حالا اونجا طبق قاعده و امثال اینا میخوان مشق کنن، اینجا عمدتاً اینه که اطلاقات این روایات این سواره مختلف رو کدومشو میگیره کدومشو نمیگیره، اینو حالا انشالله فردا صحبت میکنم. دوسته حالا من موضوع بحث های بعدی رو اشاره بکنم. یکی از قیود قیده اینه که علم به رضایت مالک، کراهت مالک نداشته باشیم، ظن به کراهت مالک نداشته باشیم، این قیده رو باید بحث کنیم. یه قیدی هم که ما مطرح می کردیم اونی که مرورش محرم نباشه، در مرور حق داشته باشه امثال اینها، و قیده دیگه ای که آیون مطرح کردن این یه طرف. چیز دیگه ای که هست موضوعش آیا خصوص نخل یا نخل و فاکهه است، یا نخل و فاکهه و زرع است، یا صور دیگه، اینا رو انشالله ملاحظه فرمایید. همون گفتم اونم یه صورت دیگه. علم به رضایت که شرط نیست، علم به کراهت مانع هست یا مانع نیست، یا ظن به کراهت مانع هست یا مانع نیست.